حتما مطالعه کنید، خیلی نکات جالب و جذابی داره.
مثل چی شما مطالعه کردین؟
بله بله.
یه نکته جالبش رو بد نیست بگین، تعریف کن.
ببینید جوی که توی اون شرایط این اتفاق افتاده و جزئیات این حادثه که حالا مخصوصا برای هم نسلان من، برای متولدین دهه 60 و 70 که خیلی جزئیات این مادرها رو نمیدونن، بله خیلی خیلی دونستن این جزئیات خیلی جذاب و قشنگه به نظر من.
یعنی ابهامات رو در مورد این رویداد برطرف میکنه با اسناد تاریخی.
بله بله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. در حوزه‌های دیگه چطور تجربه‌ای داشتین؟ یعنی مثلا فیلمی به تازگی دیدین که لذت برده باشین، تئاتر یا فیلم تئاتری دیدین یا موسیقی شنیدین که لذت برده باشین؟ به عنوان یک نویسنده میپرسم از شما.
خواهش میکنم. فیلم که حقیقتا الان چیزی توی ذهنم
یعنی آخرین فیلم ایرانی که دیدین چیه تو ذهنتون؟ اگر
آخرین فیلم ایرانی که من دیدم
فیلم خانم فیلم خانم آبیار رو دیدین مثلا؟
فیلم خانم آبیار رو که حقیقتا من جشنواره دیدم، خیلی وقت دیدمش. خب. بله،
شبی که ماه کامل شد و میفرمین.
بله بله، بسیار لذت بردم، عالی بود. فیلم آقای حاتمی کیا که تازگی ها اکران آنلاین شده بود رو دیدم.
خروج رو میفرمید؟
بله.
دوست داشتین خروج رو؟
بله خوب بود.
یعنی توقع شما رو برآورده کرد از حاتمی کیا؟
حقیقتا نه، من اون چیزی که تصور و انتظار داشتم از آقای حاتمی کیا نبود، اما الان که فکرشو میکنم میبینم که قرار نیست همیشه اون چیزی که من انتظار دارم دقیقا اتفاق بیفته.
همینطوره. خیلی متشکرم، با شما صحبت کردم. دوستان اگه کنجکاون، نقد فیلم سینمایی خروج روز دوشنبه در کافه هنر برگزار شد با حضور آقای محمود گبرلو و همینطور آقای مصطفی محمودی. دو تا دیدگاه مختلف رو، یعنی این برنامه رو اختصاص دادیم به حاتمی کیا و این اثرش. خیلی متشکرم، درود بر شما. خدا نگهدار.
شما بخیر. خدا نگهدارت.
گوش کن، آوای ماندگار تو را به فراسوی لحظه ها میبرد.
با نغمه ای دلکش تو را دعوت میکند به شکوه یک رؤیا.
بنواز تار زندگی را که سراسر شور مهربانی است
و بخوان از عشق که
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر.
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
کافه هنر،
رادیو ایران،
شنبه تا چهارشنبه.
کافه هنر.
شانزده و سی و سه دقیقه. خیلی متشکرم که همراه هستید با کافه هنر دوستان و پیشنهادهای شما به ما میرسه. زاگرس پویای نازنین دو تا فیلم دیگه پیشنهاد کردن. فیلم شیر سنگی اثر مسعود جعفری جوزانی، یکی از فیلمسازان خوب کشورمون هستن آقای جوزانی، و فیلم تنگ سیر اثر امیر نادری. یعنی در واقع یک فیلم از سینمای بعد از انقلاب، یک فیلم مهم معرفی کردین، شیر سنگی. کسانی که ندیدن، فیلم بسیار تماشایی خوبیه. و همینطور تنگ سیر از امیر نادری که یکی از سینماگران موج نوی ماست.
نقش جز هنرهای دستیه. یه در مناطق مثل کرمانشاه و کردستان دیوهایی که میبافن کارهایی که یه هنره. اگر امکان داره آقای شهرزاد یه برنامه‌ای هم که خواستن در رابطه با کارهای دستی کفش هم بگنجونن تو برنامه‌شون.
بله خیلی متشکرم، خیلی پیشنهاد خوبیه. در مورد مثلا صنایع دستی مثل گیوه و اینها صحبت کردیم مفصل، یادمه توی برنامه مثلا در مورد بروجرد، بازارهایی که متاسفانه خیلی هاش متوقف شده و بهش بیتوجهی شده، ولی یک گروهی از جوانها مثلا یادم یک گروهی از بانوان جوان آمدن طراحی‌های فوق‌العاده زیبایی برای ارائه گیوه کردن با رنگ‌های تازه و متنوع و حتی با قیمت‌های خیلی بالا و با استقبال خوبی هم مواجه شده. چشم.
شمپور هستم. یک بخشی در برنامه‌تون بیافزایید که فرهنگ و هنر در گذر زمان توضیح داده بشه که ما در هر مقطعی از تاریخمون مسائل فرهنگی و هنری رو داشتیم و در گذر زمان اینها چه تغییری کرده.
حتما در کافه هنر به باز تعریف مفاهیم فرهنگی خواهیم پرداخت، به ویژه در این روزگار کرونا. دوست عزیزی نوشتن که پیشنهاد من برای مطالعه کتاب بیگانه نوشته آلبر کاموه که خودم خوندم و دوست داشتم. دوست دیگر هم پیشنهاد دادن، گفتن مانند نقد آهنگ یک روز هم به نقد کتاب بپردازی. چشم، پیشنهاد خوبیه و اصولا ما سعی میکنیم بستری آماده بکنیم که آثار مختلف فرهنگی و هنری در کافه هنر توسط منتقدان و از نگاه خود شما مورد نقد و بررسی قرار بگیره. تعداد خیلی زیادی از شما عزیزان با محبت مهربانی فراوان از بخش شاهنامه خوانی در کافه هنر تشکر کردید. خیلی ممنونم که توجه دارید به عناصری که ما رو به یاد گنجینه و ثروت فرهنگیمون میندازه. از همه شما ممنونم که تا به این لحظه با ما همراه بودید. دوستان عزیز، کسانی که علاقمند به موضوعات سینمایی هستند، رادیو ایران یک برنامه تخصصی در حوزه سینما به شما تقدیم میکنه به اسم حوض نقره. جمعه ساعت 17 تقدیم میشه به شما. بخشای متنوعی داره. این هفته آقای هادی مقدم دوست میهمان این برنامه هستند. آخرین خبرها، رخدادهای مربوط به سینمای ایران و جهان رو در حوض نقره جمعه ساعت 17 میشنوید. اگر دلتون برای زبان فارسی میتپه میتونید برنامه پارسی گویان رو ساعت 16 فردا بشنوید، یعنی به جای همین کافه هنر، ولی روزهای پنج شنبه پارسی گویان رو میشنوید. خود من برای بار چندم میگم از شنونده های این برنامه هستم، برای اینکه از این برنامه میشود خیلی چیزها یاد گرفت. بهنام سلیمیان، خانم خیرخواه، خانم احمدی زاده و خانم زهرا صالحی که تهیه کننده ما بودند، همکاران ما در این کافه هنر، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. سلام به شما که هر روز قدمی هرچند کوچک در راه حفظ محیط زیست برمی‌دارید. از سیاره آبی صدامون رو میشنوید، سیاره‌ای که در اون به دوستی با طبیعت دعوت شدید. من لیلا سفری به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیمتون میکنم. آب، هوا و خاک که در اختیار ماست، ارکان هستی‌اند و بهای محیط زیست. خالق چو کرده خلق، بیا حرمتش بدار، تکریم کن ز لطف خدای محیط زیست. دریا و دشت و چشمه و صحرا و جویبار، هر یک نشانه‌ای ز صفای محیط زیست. همین ابتدای برنامه یکی از شکارچیان نادم برامون از تجربیاتشون میگن. به اتفاق بشنوید.
رودین غلامی چگنی هستم، کارمند میداد فرنگی. برنامه غلطی که داشتن از خیلی وقتها، این شکار و شکارچیگری رو حتی معاش زندگی خودشون میدونستن که از راه شکارم کسب معاش میکردن، ولی آدم وقتی میشینه فکر میکنه اصلا این کار اشتباهیه، واقعا کار غلطیه. به اینا نمیگن شکارچی، به اینا میگن شکارکش، نسل ایوونه از بین بردن. ما خودم نشستیم فکر کردیم، الان وقتی طبیعت لرستان ما میبینم با این کوهای با عظمت، با این جنگل‌های خوب، حضور دارزم، وقتی میری داخلش هیچی نمیبینی، واقعا آدم تأسف میخوره. یکی همین که محیط زیست ما باید فرهنگ سازی بکنه در مورد این مسائل، در مورد زیست محیطی و محیط زیست، و که ما واقعا انسان به اینا زنده هستیم. اگه نباشن اینا ما دیگه نیستیم. من خودم خیلی نشستم رو اینا فکر کردم، خیلی جلو بچه ها رو گرفتم، دیگه گفتم آقا این کار غلطیه، کار اشتباهیه که ما اینجوری داریم. من خودم این واقعا خودم تصمیم گرفتم. من الان شاید نزدیک 15 ساله که دیگه واقعا اصله رو گذاشتم زمین. خوشحالم از این برم که نذاشتم دیگه از فک و فامیل و دودمانم و دوستانم این کار ادامه بده. یعنی نشستیم با هم صحبت کردیم، حرف زدیم که زیست مال هممونه، زیست محیطی مال هممونه، مال فقط اون کارمند محیط زیست نیست. من خودم شکار میکردم، نمیگم شکارچی نبودم، ولی خدا شاهده از بوز ماده اصلا تیراندازی به بوز ماده نمیکردم، به فصلش میرفتم خوب، به موقعش میرفتم خوب. اگه هم گیر میافتاد یه بوز نر میزدم، اگه هم نمیافتاد دست خالی میومدم خونه. ولی باز هم خودم تأسف این کار میخورم. ای کاش به جای اون ماشه اسلحه که من میکشیدم دوربین میداشتم، دوربین فیلمبرداری، عکاسی، دکمه دوربین میزدم و عکس از اون حیوان میگرفتم. باور کن من الان خودم یه سری پرندگان، یه سری حیواناتی که عکس میگیرم، عکسشونه میگیرم، خدا را شاهد میگیرم یه پرنده بود سر مسیر راهم داشتم میرفتم دریاچه گهر، بعد این پرنده نشسته بود، من اینقدر نزدیک شدم یعنی همه جوری بر میگشت و من ازش عکس میگرفتم، انگار این پرنده میفهمید که من دارم از این عکس میگیرم.
اگه میخواین با افرادی که مهمترین دغدغه‌شون حفظ محیط زیسته آشنا بشین، اگه میخواین بدونین کدوم رفتار شایسته محیط زیسته، حتماً به سیاره آبی سر بزنید. نشانی سیاره آبی، شنبه تا چهار شنبه 16:40 رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز 30900 سامانه پیامکی ماست. با ما تماس بگیرید. و حالا با دانستنی های محیط زیست همراه باشید.
دانستنی های محیط زیست. تغییر اقلیم موجب خشکی رودخانه ها میشه. مطالعات نشون داده که افزایش دما در اثر تغییرات آب و هوایی موجب شده تا طوفان‌های شدیدتر در شهرها منجر به جاری شدن سیلاب‌های بزرگ و در نتیجه خشکیدن زمین‌های زراعی روستاها بشه. محققان دانشگاهی در استرالیا دریافتند در حالی که هوای داغ‌تر باعث شده تا طوفان‌های سنگین‌تر منجر به جاری شدن سیل در مناطق شهری مملو از ساختمان بشه، در مقابل باعث کاهش رطوبت خاک هم نیز شده که در نتیجه به سرعت هر گونه آب اضافی جذب شده و جریان آب رودخانه‌های روستایی کاهش پیدا می‌کنه. آجرهای خورشیدی انرژی خانه ها را تأمین می کنند. خانه های آینده رو می شه از بلوک هایی ساخت که نور خورشید رو به انرژی قابل استفاده تبدیل می کنند. محققان مشغول ساخت فناوری جدیدی هستند که به ساختمان ها کمک می کنه انرژی مورد نیاز خودشون رو تولید و مصرف کنند. این بلوک ها یا مربع های خورشیدی طوری طراحی شدند که به طور نامحسوس کنار یکدیگر قرار می گیرند و میشه با اونها یک ساختمان کامل ساخت و از اون برای نوسازی بخشی از املاک قدیمی هم استفاده کرد.
بخش می‌خوایم درباره قانون تعیین میزان عوارض کالاهایی که مصرف اونها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست میشه صحبت کنیم. هیئت وزیران در جلسه 21 خرداد 1399 قانون بودجه سال 99 کل کشور آیین‌نامه اجرایی این بند در خصوص تعیین فهرست و میزان عوارض تا 1% کالاهایی که مصرف اونها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست میشه، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرایند اجرایی مربوطه رو تصویب کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره با یکی از مسئولان گفتگو می‌کنیم. قبل از برقراری ارتباط سلام می‌کنم به خبرنگار محیط زیست که در استودیوی برنامه حاضرن تا ما رو در این بخش همراهی کنند. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام می‌کنم.
ممنونم از شما. ارتباطمون برقرار شد با رئیس گروه پسماند سازمان حفاظت محیط زیست جناب آقای مهندس پیمان جوهرچی. سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم.
آقای مهندس منم به شما سلام میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم.
آقای مهندس جوهرچی، ما سال گذشته تقریبا در همچین روزی درباره این مسئله صحبت کردیم. حالا با فاصله گذشت یک سال تقریبا در همچین زمان مشابهی باز به این مسئله میپردازیم.
آقای مهندس جوهرچی، سال گذشته بود که در واقع آیین‌نامه اجرایی برای پسماندهای مخرب اقدامات اولیه‌اش انجام شد و اخیراً گویا به تصویب رسیده و در قانون بودجه 99 هم برای اون بندی در نظر گرفته شده. در رابطه با شیوه اجرای این قانون برای ما به شنوندگان توضیح می‌فرمایید؟
خواهش میکنم. همونجور که فرمودید، یه آیین‌نامه اجرایی بند تا تفسیره 6 قانون بودجه سال 1398 سال پیش تصویب شد و ابلاغ شد. متاسفانه برآورد بودجه‌ای که شد تقریبا صفر، یعنی هیچ بودجه‌ای برای این امر اختصاص داده نشد. امسال تفاوتی که با سال پیش کرد، آیین‌نامه اجرایی بند واو شد ذیل تفسیر 6 قانون بودجه و تنها تفاوتش فقط این بودش که این آیین‌نامه به جای اینکه به وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و اقلیت دهیاری‌ها تخصیص بودجه بده، به صندوق ملی محیط زیست بده. آیین‌نامه هم که فرمودید ابلاغ شده و در حال اجراست. شد فقط از کردم تفاوتش سال پیش به وزارت کشور بود، امسال به صندوق ملی محیط زیست. امسال هم همونجور که مستحضری یه قانون دائمی تو مجلس مصوب شده به اسم قانون ساماندهی پسماند کلان شهرها که اون دیگه قانون دائمیه و اینی که شما فرمودید مال فقط امسال، از سال بعد از تمام کالاها عوارض گرفته میشه و به حساب سازمان شهرداری ها و دهیاری ها ریخته میشه.
آقای مهندس، مشخصه که در واقع ضریب عوارض به چه صورت تعیین شده و اینکه شیوه عقصش به چه صورتیه؟
این قانون پشتیبانی که مترتب بر اینه، ماده 12 آیین‌نامه اجرای قانون مدیریت پسماند هست، اومده 12 مورد ماده رو انتخاب کرده که ما برای که سال اول بود سال پیش اجرا بشه این آیین‌نامه، 8 ردیف کالایی رو انتخاب کرده که فعلا با 8 ردیف کالایی اجرا بشه، رفته رفته حالت توسعه پیدا کنه و به سایر کالاها هم تخصیص داده بشه. و تفاوتی که هست اینجا، کالاهایی رو انتخاب کردن برای سال اول ما امسال که بیشتر آثار تخریبی برای محیط زیست داره، از جمله پلاستیک ها، از جمله کیسه های پلاستیکی، ظروف ملامین، همه این آثار مخرب خیلی واضحی دارن برای محیط زیست. باید هزینه‌ای برای امها و مدیریتشون بشه و اگه اینا مدیریت نشن، سالهای متمادی از 400 تا 900 سال تو طبیعت میمونن و بازچرخششون به طبیعت خیلی طول میکشه.
آیا این امکان وجود داره که حالا صندوق ذخیره محیط زیست از این عوارض برای پیشبرد اهداف محیط زیستی و پروژه‌های محیط زیستی بتونه استفاده کنه؟
بله، اصلا نفس وجود این قانون، نفس وجود این نامه به خاطر همین. این عرض کنم خدمت شما، ما دو تا صندوق ملی تو کشور بیشتر داریم، یکی صندوق ملی توسعه است و دیگری صندوق ملی محیط زیست. صندوق ملی محیط زیست اساسنامه‌اش مشخصه، رو سایتش گذاشتن، شنوندگانتون میتونن ببینن. اعضای هیئت امناش مشخصه که هیئت دولته. همه اینا به صورت خیلی واضح و تنظیمی کاملا قابل دسترسی. وظیفه صندوق ملی محیط زیست در خصوص پسماند تو اساسنامه‌اش ذکر شده، کمک به بازیافت، یعنی به صنایعی که دارن بازیافت و مدیریت پسماند انجام میدن بیاد کمک کنه. حالا کمک وام های بلا عوض، وام های با درصد پایین براشون اختصاص بده، که میتونه دو تا نتیجه داشته باشه. یه نتیجهش اینه که پسماند ما مدیریت میشه، یک. دومی تو بخش صنایع رونق ایجاد میشه، یعنی اشتغال زایی میشه، درآمد زایی میشه از این پسماندهایی که به عنوان یه موزلن تبدیل به فرصت میشه.
در حال حاضر عقص عوارض شامل چه کسایی میشه؟ اگر که در واقع تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاها خودشون نسبت به بازیافت محصولاتشون اقدام کنن، باید باز همین عوارض رو بپردازن؟
ببینید، ماده یک این آیین‌نامه در تفسیر خودش اشاره کرده تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاهایی که نسبت به بازیافت محصولات مذکور اقدام میکنن، در صورتی که ادارات کل سازمان محیط زیست تاییدشون بکنن، از ذیل این ماده خارج میشن. یعنی وقتی خودشون دارن بازیافتش میکنن و ادارات کل ما تو بازدیدها و طبق مستندات تاییدش کنه، دیگه مشمول این عوارض نمیشن.
خیلی متشکریم از توضیحاتتون جناب آقای مهندس جوهرچی و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشید.
روزگارتون خوش، خدا نگهدار. گفتگو کردیم با رئیس گروه پسماند سازمان حفاظت محیط زیست جناب آقای مهندس پیمان جوهرچی. خانم خانی، همطور که ایشون توضیح دادند، تقریبا میشه گفتش که تمام تولیداتی که یه جوری مخربه و به محیط زیست آسیب میرسونه مشمول این قانون میشن و باید این عوارض و مالیات رو پرداخت کنن، تا امیدوار بشیم که بشه تمام اونچه که پرداخت میکنن در راه ساختن و احیای محیط زیست به مصرف برسه.
بله خانم سفری، امروز توجه موضوع بازیافت پسماندها با هدف کاهش آلودگی محیط زیست و استفاده مجدد از مواد قابل بازیافت، موضوعی که در تمام کشورهای پیشرفته مورد توجه قرار گرفته. امیدوارم که صندوق ملی محیط زیست بتونه از این فرصت استفاده بکنه و تأسیسات منطقه‌ای رو برای تبدیل پسماند به مواد و انرژی به وجود بیاره.
انشاءالله. خورشید سیاره آبی رادیو ایران نگاه و نظر شما شنوندگان گرانقدره. برای ما پیامک بفرستید و ما را از نظرتون درباره موضوعات مطرح شده در برنامه آگاه کنید. عبارت سیاره آبی رو به 3900 بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شما هستیم. و اما در این بخش به مرور پیامک‌های شما می‌پردازیم، پیامک‌هایی که به 3900 ارسال کردید. خانم یا آقای براتی از قم گفتند از طرفداران محیط زیست و سیاره آبی هستم. در یکی از خیابان‌های قم در بلوار شهید روحانی گل‌های بسیار زیبایی کاشته شده، اما متأسفانه آبیاری درست صورت نمی‌گیره و با توجه به هزینه‌ای که در اینجا شده، متأسفانه این گیاهان در حال از بین رفتن و خشک شدن هستند. پیامک دیگه ای بخونم براتون از شوشتر، بخش میان آب جنوبی از روستای شقاریچ اولیا. گفتن من محمد رئیسی هستم. اینجا تالاب کوچکی وجود داره که اردک‌های سیاه با جوجه‌هاشون اینجا زندگی می‌کنن، اما مدتیه که یک شخصی با تفنگ شکاری هر روز به شکار این اردک‌ها میاد به تالاب و متأسفانه هر روز 2 یا 3 اردک رو شکار می‌کنه. خواهش می‌کنم در این باره اطلاع رسانی کنید. امیدوارم دوستانی مثل شما آقای رئیسی با نگاه تیز و حساسیت بالاشون باعث بشن که هیچ کس به خودش اجازه نده که به محیط زیست و حیات وحش تعدی کنه. 3900 رو به خاطر بسپارید و از دغدغه های زیست محیطیتون با ما حرف بزنید.
بنویسیم محیط زیست، بخوانیم زندگی. دل به طبیعت بسپاریم. شنبه تا چهارشنبه سیاره آبی.
حرمت حیات. در این بخش از برنامه میخوایم شما رو با موضوعها و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم، با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم. چون ما انسانها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره ای عاری از آلودگی نیازمندیم. تا به حال چیزی درباره اصطلاح هیدروپونیک شنیدید؟ هیدروپونیک اصطلاحی در علم باغداریه، روشی در صنعت کشاورزی امروز جهانه که گیاه به جای این که مثل روش سنتی در خاک رشد و نمو کنه، در سیالی از محلولهای غذایی قرار میگیره تا زمینه هماهنگی برای رشد گیاه به صورت هیدروپونیک فراهم بشه. روش هیدروپونیک مثل هر روش گلخانه‌ای معایب و فوایدی داره که باید همه اونها را در نظر داشت. در روش هیدروپونیک آلودگی خاک مشغله ذهنی گلخانه‌دار نیست و نیازی به ضدعفونی کردن وجود نداره، چون آب به صورت چرخشی در حرکته، در مصرف آب صرفه‌جویی میشه و هزینه تمام شده تولید هم کاهش پیدا میکنه. کشاورزی مبتنی بر علم راهی برای حفظ محیط زیست پایداره. زمین ما، زیستگاه ما، آینده ماست. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
ساعت 17. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو